اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هر صبحدم را با تلألو مهر نگاه تو آغاز می کنم. به نام خالق نور و عشق و سپیده و سلام. سلام و صد سلام و هزاران سلام به شما اهالی کار و تلاش و زندگی. صبح زیبای زندگیتون بخیر. یه روز دیگه از روزهای قشنگ خدا و یه فرصت ناب و خاطر انگیز برای بودن در کنار شما. صبح روز شنبه آغازین روز هفتهتون به خیر باشه. امیدوارم که این هفته یک هفته بسیار پربار و پر از اتفاقات قشنگ و بیادموندنی برای تک تک شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی باشه. لطفاً با ما همراه باشید تا بریم به حیات خلوت بزرگان در عرصه علم و دانش و هنر این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر حسین فوتازی، متخصص سرطان شناسی، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی. آقای دکتر فوتازی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند.
ظاهرا تجویز پزشکی شما موثر واقع نشده.
فکر میکنم چون به کفایت نمیتونیم استراحت بکنیم، این باعث میشه که این گرفتگی صدا کمی طولانی مدت شده باشه.
با همه بیماری سپاسگزارم که این فرصت رو به ما دادید تا دقایق در حیات خلوت شما باشیم. ما اشاره داشتیم به رادیوتراپی، کلینیک رادیوتراپی و آنکولوژی امید تهران. از این کلینیک با ما صحبت می‌کنید؟
بله. با توجه به اینکه درمان سرطان در واقع شامل درمان شیمی درمانی و رادیوتراپی هست، بیماران بعد از اینکه تشخیص در واقع بیماری سرطان براشون داده میشه و نیاز به شیمی درمانی و رادیوتراپی پیدا می‌کنن، معمولاً توسط جراح یا اون پزشک اولیه که این تشخیص داده شده برای تکمیل درمانشون ارجاع میشن به کلینیکای اونکولوژی. کلینیک امید تهران هم مجموعی از توانمندی‌های شیمی درمانی و رادیوتراپی رو در خودش جای داده، همراه با قسمت روانشناسی بیماران سرطانی، تغذیه و در واقع اقدامات تکمیلی که در اونجا وجود داره، آزمایشگاه. بیمار بعد از مراجعه به کلینیک و تشکیل پرونده بر اساس اینکه نیاز به چه درمانی پیدا کنه توسط پزشک معالج ویزیت میشه و طراحی درمان که میتونه شامل شیمی درمانی تنها یا رادیوتراپی یا مجموعی از این درمان ها باشه، در واقع برای بیماران پیریزی و آماده سازی میشه. سعی شده در کلینیک به جوانب حاشیه‌ای درمان بیماران هم توجه بشه. مسائل روحی روانی در بیماران سرطانی خیلی مهمه. روانشناسی در کلینیک وجود داره که این مسائل رو به عهده داره. مسائل تغذیه خیلی اهمیت داره. سعی شده به این نکات هم توجه زیادی بشه و یک فضای آماده بشه که علاوه بر اینکه استراب و استرس بیماران رو در درمان سرطان رو کم میکنه، از نظر توانمندی در واقع تکنولوژیکی و فضای مناسب درمانی این امکان رو داشته باشه که بتونه یک درمان خوب، چه در بعد شیمی درمانی و چه در بعد رادیوتراپی، رو به بیماران سرطانی ارائه بده و ارائه خدمت بکنه.
بله. در فرصت پیشتر اشاره گذرایی به خانواده پدری داشتید و به ویژه از پدر و مهاجرتشون از روستای فوداز در نزدیکی نایین و مهاجرتشون به تهران. میخواستم اگر ممکنه به تفصیل از خانواده پدری، پدر، مادر، برادران و خواهران با ما صحبت کنید.
پدر من در واقع شغل آزادی داشتن و یکی از کسبه‌های در واقع در شغل مواد غذایی مشغول به کار بودن. مادر هم خانه‌دار هستن و خانه‌دار بودن. یک برادر دارم و دو خواهر که خواهرها هم الان خانه‌دار هستن. برادرم در واقع دکترای محیط زیست داره، بهداشت حرفه‌ای و در امر بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست انجام خدمت میکنه به عنوان یک شرکت در واقع کمک کار به سازمان محیط زیست و سازمان خدمات شهری، وظیفه در واقع نظارت بر کنترل کیفیت هوا، هوای تهران یا مسائلی از این دست، آلودگی های زیست محیطی رو در واقع کنترل کیفیت اونها رو در عنوان اون شرکتی که خدمت میکنه رو به عهده دارن در تهران. من در سال 1382 در واقع یک با همسرم آشنا شدم، در ایشون هم پزشک هستن، پزشک عمومی هستن، و در سال 1383 ازدواج کردیم. این رو عرض بکنم خدمت شما که در همون خصلت ناین و فوداز عرض کردم تو صحبتام یه سری از آداب و فرهنگ های ما حفظ شده و اینکه ازدواج ها ممکنه با آشنایان و اطراف در واقع افراد فامیل صورت بگیره. ایشون یکی از بستگان در واقع نسبی مادر من هستن، خانم دکتر همسر من، و در سال 1383 ازدواج کردم. سال 1389 اولین فرزندم رو، دخترم رو کیانا خانم، خدا بهمون داد، و سال 1396 اول آذر 96 هم صاحب دومین فرزند که اونم یک دختر هست، هدیه خداوندی رو خدا به من داده و خوشبختم که در کنار خانم دکتر همسرم هستم و دو تا دختر دست گل که خداوند بهم داده. فکر میکنم به خاطر دعای خیر بیماران هم همچین هدیه های خداوند به من.
رشته تخصصی همسرتون؟
ایشون پزشک عمومی هستن.
عمومی هستن، بله. بحث پزشکی در خانه داغ هست آقای دکتر فودازی؟
بله، قاعدتا بالاخره خانم دکتر هم حتما مراجعات پزشکی دارن، خیلی وقتا ما هم مشورت میکنیم در مورد بیمارانی که ایشون میبینن، و یک شرایطی هستش که علاوه بر این که در خانواده هست، چون مسائل خانوادگی و بستگی های فامیلی خیلی درمون پررنگ هست، بله. حتی در مهمانی ها هم ما به امر تبابت و ویزیت بیماران میپردازیم. این یک رویه عادی هست و معمولا همین حالت وجود داره در کشور ما که تشخیص سرطان خیلی تشخیص ممکنه ناراحت کننده باشه و خیلی از دوستان، آشنایان، حتی فامیل و بستگان دور مراجعاتی که دارن به پزشکای بیرون بهشون میگن حالا برو یه اونکولوژیست هم ببینتت، این نگرانشون میکنه و باعث میشه که ما حتی در مهمانی ها هم این امر تبابت به قول معروف آوت پیشن سرپایی رو انجام بدیم که خدا رو شکر اکثر مواردم نکته خاصی نیست. بله، معمولا بحث پزشکی هم در خانواده شخصی من و در هم مهمانی ها یه بحث داغ هستش که
بله
مشغولش هست.
حیات خلوت.
آقای دکتر حسین فودازی، متخصص سرطان شناسی، متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی. چگونه شد رشته پزشکی رو انتخاب کردند آقای دکتر حسین فودازی؟
ببینید، من یه نکته رو عرض بکنم. اتفاقا تو همون دبیرستان در واقع استعداد درخشان روش که من عرض کردم، ما تنها رشتهی که داشتیم رشته فنی مهندسی و در واقع ریاضی بود و همه همکلاسیای من میرفتن به رشته های مهندسی رو انتخاب میکردن. اصلا رشته به اسم علوم تجربه وجود نداشت. من از ابتدای دبیرستان به پزشکی و طبابت واقعا علاقه داشتم و الان هم واقعا این علاقه به نظرم هیچ کم نشده و ادامه دار هست. از همون لحظه خودم تصمیم گرفتم، شاید تشویق خانواده به ویژه برادر بزرگترم هم خیلی تأثیر داشته، که وارد در واقع عرصه طبابت بشم و اصلا از سوم دبیرستان تون مدرسه راهم جدا شد و علوم تجربی را آمادگی کنکور رو پیدا کردم و وارد پزشکی شدم. این علاقه نمیدونم اسمشو بزنم ذاتی بود که من از ابتدای دبیرستان واقعا به پزشکی و طبابت علاقه‌ای داشتم و این در واقع تمایل باطنیم بود که هر اگه امکانش هست و توفیقی خدا میده بتونم وارد طبابت بشم. وارد طبابت هم که شدم و پزشکی رو شروع کردم، چون ممکنه سال بعدی باشه که من جواب بدم، بعد از اتمام پزشکی در واقع تحصیل پزشکی عمومی در بخش بیمارستانی واقعا این حس رو کردم که بیماران سرطانی یکی از معضلات نظام طبابت و سلامت ما هستن در همه جای دنیا، نمیگم در کشور ما، و درمان اینها واقعا درمانهای خاصی است و خیلی وقتا شاید پزشکان تمایلی به رشته‌های مثل شیمی درمانی، اونکولوژی یا رادیوتراپی نداشته باشن، چون نوع فضای کاری شاید یک فضای کاری خیلی شادی نباشه. ولی این علاقه در همون موقع در من ایجاد شد که اگه بتونم بعدن وارد دوران تخصص بشم، بتونم در رشته سرطان شناسی ادامه به کار بدم و شاید بتونیم به این بیماران خدمت بکنیم. و الان هم اگه برگردم به دقیقا فکر میکنم حدود 18 سال قبل که بخوام رشته تخصصی ما انتخاب بکنم، باز هم میرم سراغ همین رشته و این رشته رو انتخاب میکنم، چون حس میکنم انجام طبابت و درمان در بیماران سرطانی و کمک به این بیماران، اصلا بحث شعاری نمیخوام بدم، بحث واقعا کلینیک و بالین رو میخوام بزنم و دیدن نتایج درمان در بیمارانی که خیلی جاها نامیدشون کردن و خیلی جاها حرفای خوبی بهشون نزدن، شما حتی اگه نتونی به درمان قطعی برسی، که خوشبختانه در کشور ما با وجود همکاران ما و دانش بروزی که وجود داره، خیلی جاها درمان قطعی در سرطان داره اتفاق میفته، حتی اگه به اون درمان نتونه برسی و یک تسکینی هم به بیماران بدی، این خیلی از نظر روحی به خود آدم کمک میکنه. میبینه یک بیمار سرطانی رو تونسته درمان قطعیش بکنه یا حداقل از آلام و دردش کم بکنه، حداقل کیفیت زندگیش رو بهتر میکنه و کل اون خانواده رو که یک فرد سرطانی درشون هست رو حالشون رو خوب خواهد کرد.
بله، با این تصویری که شما دادید به ویژه از سرطان، چه توصیه‌ای برای مخاطبان دارید برای در واقع جلوگیری از بیماری سرطان؟
سوال بسیار خوبی کردید. درمان سرطان برخلاف بیماری‌های دیگر فوق‌العاده درمان هزینه بریه. برای نظام سلامت هزینه بره، برای خانواده هزینه بره و همه جای دنیا هم درمان سرطان این موزل رو داره. همه جا توی پزشکی و طبابت ما میگیم پیشگیری بهتر از درمانه. بله. من مستقیم میخوام پاسخش سوال شما رو بدم. در سرطان این از همه جا مهمتره، چون هم درمان خیلی سختی داره، هم پرهزینه است و هم این که پیشگیری در اون فوق‌العاده موفق میتونه واقع بشه. ما یک سری از بیماری‌ها در واقع سرطان‌ها رو داریم که پایه ژنتیک دارن و از دست بشر کاری بر نمیاد. شاید چیزی حدود 20% از موارد ابتلا به سرطان اینجوری باشن. حدود 70% از سرطان‌ها یا عوامل ابتلا به سرطان دست خود بشر هستش و با پیشگیری و خودآگاهی. من نکته که میخوام بگم خیلی مهمه، بهش میرسم که چرا میتونیم در واقع ابتلا به سرطان رو کم بکنیم، نکته اول. و نکته دوم که شاید اونم خیلی مهم باشه، این که سرطان رو با یک خودآگاهی خوب میتونیم در مراحل ابتدایی کشف بکنیم. اینقدر در درمان سرطان تفاوت وجود داره که تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی مصادف با درمان قطعی و کم هزینه است، ولی در مراحل پیشرفته هم این درمان میتونه قطعی نباشه و هم فوق العاده هزینه بر باشه. اینجا علاوه بر پیشگیری، پس به ما خودآگاهی هم خیلی مهمه. پیشگیری رو عرض کردم، سبک و سیاق زندگیمون رو تغییر بدیم، سعی کنیم میوه و سبزیجات بیشتر استفاده کنیم، غذای پروتئین ها به ویژه غذای چرب کمتر استفاده بشه، فعالیت فیزیکی خوب داشته باشیم. همه این نکاتی هستش که بارها در صدا و سیما بهش پرداخته شده و نمیخوام بیشتر از اون اطاله کلام کنم. نکته ای رو که من میخوام تأکید بکنم و شعار سازمان بهداشت جهانی در همین سال اخیر بوده، مسئله خود آگاهی در بیماری هاست. ما یک برنامه یا ترمی داریم در کشورمون که خود درمانیه. اگه یک مشکلی پیدا میکنیم، مثلا مشکل گوارشی پیدا میکنیم، خودمون مراجعه میکنیم به داروخانه، یک داروی میگیریم و استفاده میکنیم، مثلا زخم اثناعشر، حالمونم بهتر میشه، ولی بعد با یک مشکل عدیده تری مواجه میشه. این که ما به بدن خودمون توجه بکنیم، اگه یک مشکلی پیدا شد، یک خانومی در سینه هاش توده ای لمس کرد که این توده غیر طبیعی وجود نداشته، یا اینکه مشکلات گوارش مثل دردهای طولانی مدت دستگاه گوارش در ناحیه سر دل وجود داشت، یا دفع خون داشتیم در مدفوعمون، یا لمس توده در غدد لنفاوی در گردن و اینها، اینا حتما نیاز به مراجعه پزشکی. یا اینکه ما یک فرد بیشتر از دو هفته سرفه‌های متناوب داشته باشه، دفع خلط خونی داشته باشه. پس یک سری علائم هستن که ما باید بهشون توجه کنیم و این علائم اگه ایجاد شد حتما به متخصص یا پزشک مراجعه بکنیم. من نمیگم همه اینها مترادف با سرطانه، ولی درصدی از اینها، حداقل 5-10% از اینها ممکنه پایه سرطانی داشته باشه. زود تشخیص داده میشه و تشخیص به موقع مترادف با درمان قطعی و کم هزینه است. پس مسئله پیشگیری رو جدی بگیریم و مسئله خودآگاهی رو حتما بهش توجه بکنیم.
در کارنامه کاری شما آقای دکتر فودازی اشاره داشتید به طرحی که طرح پزشکی که در لرستان گذراندن، بویر احمدی چهارمحال و بختیاری فرمودید،
استان لرستان، کودشت لرستان،
کودشت لرستان بر داشتید. چه کاستی هایی در اونجا شاهد بودید به ویژه در رشته تخصصیتون و چه مزایایی زندگی آن سامان داشت؟
مسلماً من از مزایاش بگم که حتما زندگی روستایی و شهرهای کوچک اون زندگی فعال و در واقع پرتحرکی رو خواهد دارن و نسبت به زندگی های شهری شرایط بهتری از نظر فیزیک زندگی دارن و این در واقع باعث میشه تغذیه مناسب داشته باشن، حرکت بهتر داشته باشن و خیلی از بیماری ها. ببینید، اما ابتدای قرن بیستم یه دسته از بیماری ها که بیماری عفونی بودن باعث مرگ بشر میشدن. بعد که زندگی شهری ایجاد شد، بیماری عفونی رو کنترل کردیم، حالا بیماری غیر واگیر باعث ابتلای بشر به انواع مشکلات و مرگ و میر میشن. بیماری غیر واگیر شامل سرطان، فشار خون و دیابت هست که اینا سه دسته اصلی بیماری غیر واگیر هستن که زندگی بشر رو تهدید میکنن. مسلماً در زندگی روستایی میزان و شیوع این زندگی این بیماری ها کمتره. در مورد درمان سرطان، ما یک مسئله که داریم بحث شیمی درمانی و پرتو درمانی یا رادیوتراپی هست. شاید امکانات رادیوتراپی بویشه، چون نیاز به دستگاه خیلی پرهزینه‌ای داره، در کشور ما هنوز به خوبی توزیع منابع نشده، توزیع تجهیزات نشده، اختلاف زیادی بین شهرهای برخوردار و شهرهای کم بهره وجود داره. امیدوارم با تغییراتی که ایجاد میشه، با نهادینه شدن نظام تحول سلامت، با سطح بندی خدمات ارائه درمان سرطان که از تیپای 1 و 2 و 3 تشکیل شده، به روزی برسه که توزیع امکانات درمان سرطان هم در کشورها به ویژه در مراکز استان به حدی باشه که بیماران سرطانی به ویژه اونهایی که نیاز به رادیوتراپی دارن مجبور نشن به شهرهای بزرگتر بیان و در شهرهای بزرگتر در مدت زمان خیلی طولانی در لیست انتظار قرار بگیرن. این امیدواری وجود داره که این اتفاق بیفته و حتما نیاز هست که تکنولوژی های جدید وارد بشه و به خوبی در کشور در میان شهرها و مراکز استان و مراکز درمانی توزیع بشه.
بله ممنونم. اگر توصیه خاصی مد نظرتون هست،
من تو این جلسه که با شما صحبت میکنم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همکارانتون هستم، توصیه که دارم در عرایزم هم عرض کردم اینه که ما به بدنمون اهمیت بدیم و من خیلی خودمونی حرف بزنم. ما یه مشکلی اگه تو خانواده پیدا میکنیم یا وسیله نقلیه‌مون، سریع مراجعه میکنیم به تعمیرکار و سعی میکنیم که در واقع درمان اون اقدام خاص رو انجام بدیم. اهمیت بدنمون رو بشناسیم، هر وقت دچار مشکلی شدیم حتما به پزشک و این مراقبین سلامت مراجعه بکنیم، مطمئن باشیم با تشخیص موقع هر بیماری حتی سرطان قابل درمانه.
بله سپاسگزارم آقای دکتر حسین فودازی، متخصص آنکولوژی، رادیوتراپی و سرطان شناسی. ممنونم.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. آرزوی سلامتی برای همه شنوندگان و هموطنان عزیزم دارم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بله دوستان، امروز هم رفتیم به حیات خلوت آقای دکتر حسین فولازی، متخصص آنکولوژی، رادیوتراپی و سرطان شناسی، و خیلی بیشتر با زندگی فردی و اجتماعی ایشون آشنا شدیم. امیدوارم تجربه خوبی برای من و شما بوده باشه. صبحتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم صبح اول هفته ایتون پر از لحظات شاد و به یاد موندنی برای همه شما عزیزان باشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.